شایسته است. به واقع ما آنچه را که در ساحت دعا خداوند مطرح میکنیم مالکش هستیم، ما مالک دعاهای خودمون هستیم. پس حالا که خداوند به ما این یار اذن و اجازه رو داده که مالک دعاهامون باشیم، بهتره که از این نعمت و مالکیت بالاترین ذریب بهره برداری رو برای خودمون ایجاد بکنیم. این موضوع رو حتما در جلسات و نشست‌های بعدی بیشتر تبیین می‌کنیم. اینجا اکنون همه شما رو به خدای احد و صمد می‌سپارم و میگم خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان و همراهان. بسیار سپاسگزارم که روی موج اف ام ردیف 88 شنونده پر مخاطب ترین شبکه رادیوی کشور، رادیو جوان هستید. همراه باشید با برنامه فقط به من اشاره کن.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، خداست که بینا و شنوا و آگاه، خداست که میبینه و میشنوه و میدونه اما جار نمیزنه، آبروی کسی رو نمیریزه. خدا به آدم ها فرصت میده تا خطاهاشون رو جبران کنن، تا بتونن آثار بدی ها و اشتباهاتشون رو با کارهای خوب از بین ببرن. خدا آمرزنده گناهانه و آبروی مردم رو حفظ میکنه. ما اما اگه بودیم در پاسخ منفی لیلا سر به کوه و بیابون میذاشتیم، نه اینکه کاری کنیم که لیلا سر به کوه و بیابون بذاره. مجنون نیستیم ما که همدیگر رو ببخشیم و از خطاهای هم عبور کنیم. ما مجنون نیستیم که اگه بودیم نرمتر بودیم و کسی رو از خودمون نمیروندیم. خداوند گناهان آدمی رو میبخشه، اما ما آدم ها چی؟ آدم ها دیگه نمیگن کلوخنداز را پاداش سنگ است. آدم های امروز میگن اگه کسی قصدش کلوخی سمتت بندازه، تو پیش دستی کن و خونش رو سرش خراب کن. آی آدم ها. بله با شما. پس چی شد حکایت تناسب جرم و مجازات؟ مگه قرار نبود ما همدیگر رو قضاوت نکنیم؟ آی آدم ها، چی شد که دیگه اهل رحم و مدارا نیستیم؟ اختیار با ماست که سنگ باشیم و رسم سنگدلی رو در پیش بگیریم، یا نه مثل بارون رحمت خدا نرمگو نرمخو باشیم. اختیار با من و شماست که ببخشیم یا نگذریم. اما اگه بنده خدایی هستیم که غفاره، این رسم زندگی و بندگی نیست. Thank you. نام خدا مثل قند مکرره، هر چقدر که بگیم و تکرار کنیم لحظه به لحظه کاممون رو شیرین تر میکنه. پس بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدایی که همیشه و همه جا هوای بنده هاش رو داره، به ویژه توی این ساعت و دقایق و روزها که خدا میزبان و سفره‌دار و ما مهمونیم و مثل همیشه روزی خور. سلام به همه شما شنوندگان و بندگان خوب خدا، سلام به روی ماه شما روزدارانی که سر سفره خدا مهمون هستید. طاعات و عباداتتون قبول باشه و خدا کنه که همه دعاهاتون به خیر و صلاحتون با حکمت خدا مستجاب بشه. من فاطمه عباسی باز هم در پی نشونه ها هستم و کنار شما و دوستانم. خوشحالم از این که باز هم فرصتی هست تا توی ماه مبارک رمضان کنار شما باشیم و پی نشونه ها بگردیم. گاهی یه سوالی، یه تجربه، یه حکایتی، یه خاطره‌ای باعث میشه یه چراغی توی زندگی من و شما روشن بشه. خوش به حال اونهایی که از کنار سوال ها و تجربه های دیگران به راحتی نمیگذرن و روز به روز پی جواب ها و پاسخ هایی هستن توی زندگیشون. شما هم از اون آدم ها هستید که پی جواب سوال های مهم باشید؟
صندلی رو نشونش دادم و گفتم پایش شکسته، درست میشه؟ گفت الا دل بقیه، هرچی که بشکنی میشه یه کاریش کرد. خواستم یه جوابی داده باشم، گفتم بقیه چی؟ بقیه اگه دل ما رو شکستن میشه کاریش کرد یا نه؟ صندلی رو ازم گرفت تا آخر کارگاه. وقتی برگشت سه تیکه چوب دستش بود. گفتم صندلی چی شد؟ گفت چسب چوب زدم باید خوش بشه. فعلا این دو تا چوب رو روی هم حرکت بده. سطح هر دوتاشون ناصاف بود. روی هم زائده هاشون در هم فرو میرن و حرکت نمیکردن. یکی از چوبا رو ازم گرفت و به جاش یه چوب صاف داد. این بار دیگه چوبا با هم درگیر نبودن. گفتم منظور؟ گفت انقدر به ناصاف بودن بقیه پیله نکن، خودت صاف باش. خدا چه غفاره، چرا این همه راحت میبخشه؟ چون وجودش ناصافی نداره. گیرم که ما بنده ها هزار جور ناصافی داشته باشیم، خدا بازم از خطا و اشتباه ما میگذره. صاف باش تا بتونی بقیه رو راحت و ساده ببخشی. شما تا حالا کسی رو راحت و ساده بخشیدی؟
بخشیدن سخته، ولی فقط اولش. عادتمون که بشه آسونم میشه، ولی هیچ کاری عادت نمیشه الا به تکرار. باید انقدر بقیه رو ببخشیم و ببخشیم، انقدر بی خیال تلافی و انتقام بشیم که بخشیدن دیگه برامون عادی بشه، اصلا جزی از عادت و رفتار و کردارمون بشه، جوری که ذهنمون همیشه و همیشه خود به خود بره سراغ گزینه خوش رنگ عفو و بخشش و چشم پوشی. بعضی وقتا فکر میکنیم بخشیدن نشونه ضعفه، یعنی کاری از دستمون بر نیومد که بخشیدیم، یعنی تسلیم شدیم، اما اینجوری نیست. بخشیدن نشونه ضعف نیست، نشونه بزرگیه. خدا همه کاری دستشه، ولی امشب فوج آدمها رو میبخشه. میبخشه چون خدا بزرگه، برای اینکه بزرگواره. خدا از من و شمای بندش هم همین انتظار رو داره، دوست داره بزرگ بشیم، قد بکشیم و ببخشیم. حالا از خودتون پرسیدین خدا چرا قدر راحت ما رو میبخشه؟ چون حال ما رو میفهمه، ما رو درک میکنه، میدونه واقعا و ذاتن بد نیستیم. درسته یه وقتایی بدی میکنیم، ولی واقعا بد نیستیم. ما هم اگه بقیه رو بفهمیم و حالشون رو درک کنیم، شاید خیلی راحت تر ببخشیم. بقیه اونقدری که من و شما فکر میکنیم بد نیستن. درسته یه وقتایی بدی میکنن، ولی بدی کارشون رو باید به خوبی ذاتشون بخشیم. امشب شب عزیز و محترمیه، ولی یه سوال: با دلی که بقیه رو نبخشیده با چه روی امشب بریم احیا؟ بریم بگیم خدا من نمیخوام بقیه رو ببخشم، ولی تو منو ببخش؟ آخه درسته این منطق؟ قشنگ این یه بوم و دو هوا داشتن؟ وقتی یه نفر رو نمیبخشیم که اون یه نفرم یکی از بنده های خداست، یعنی دوست داریم خدا گوشمالیش بده، اذیتش کنه. زشت نیست بریم پیش خدا و بگیم خدایا بقیه رو گوشمالی بده ولی منو ببخش. از سر خطاهای بقیه نمیگذرم، ولی تو از سر خطاهای من بگذر. خدا به بقیه نظر لطف ننداز و فقط به من اشاره کن. دو راه داریم: بخشیدن، نبخشیدن. نبخشیدن یعنی بازنگه داشتن پرونده ها روی میز ذهن. وقتی پرونده های باز ذهنمون زیاد بشه، خودمون آسیب میبینیم. گاهی باید هر چند وقتی یه بار از رایانه ذهن یه گردگیری حسابی کرد. باید بعضی پرونده های باز و بست، بعضی پوشه های قدیمی رو برای همیشه حذف کرد. باور کنید اینجوری سبکبارتر میشیم و سبکبالتر، و دلمون اون وقت پی نشونه های واقعی بندگی میگرده. چراغا شاید توی زندگی و ذهن من و شما روشن بشه، اما چراغی که با نام نامی خدا روشن بشه و با اون چراغ پی نشونه ها بگردیم، یه چراغیه که هرگز خاموش نمیشه و یه نشونیه که برامون عاقبت به خیری میاره. ما هم کنار مهدی رستمی دنبال نشونه ها میگردیم، منتها با نام نامی خدا.
به نام خدای الرحمن و سلام، مهدی رستمی هستم، پژوهشگر علوم قرآنی، و میخوام همه شما رو دعوت کنم به یک مهمانی. در مهمانی امروز نام غفار خدای خیش را میخوانیم. در این مهمانی و ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان، اون سلفت گرفتن با نام غفار الهی یعنی ای خدایی که جبران میکنی، میبخشی و عطا میکنید. اجازه بدید دانشنامه سه بخشیدن رو در قرآن با هم مرور کنیم. یه بخشیدن در قرآن هست که میگوید شما عفو میکنید، یعنی میبخشید اما فراموش نمیکنید. این شأن رابطه انسانی هم هست، ما هم درک میکنیم. گاهی اوقات ما یه حادثه، یه رویدادی، یه آفت زبانی شکل میگیره، قلبمونم میشکنه، محزون و رنجور میشیم، و بعد اون فرد عذرخواهی میکنه و حتی عذرخواهی هم نمیکنه، او رو میبخشیم اما فراموش نمیکنیم. مرتبه عالی تری از سطح رابطه هست و سطح محبت نسبت به دیگری و دیگران که میگوید صفحه، یعنی دیکته فارسیش میشه در حقیقت سه صاد ف و ه جیمی که در قرآن ممکنه بیابید با نام صفا، و ابراهیم علیه السلام رو بیابید، پیامبر خاتم رو بیابید که قلب این بزرگواران مملو از صفح بود، به معنی که میبخشد و فراموش میکند. مثل اون داستانی که در حقیقت پیامبر گرامی اسلام به سمت مسجد میرفت، همیشه یک همسایه پیامبر داشت که به صورت پیامبر در حقیقت جسارت میکرد و شکمبه شتر رو در تاریخ آمده مثلا میپاشید و پیامبر از کنار اون میگذشت، دوباره فردا پیامبر فراموش میکرد، نه که فقط میبخشید، به واقع پیامبر فراموش میکرد. چون اون فرد وقتی یه روز اومد و متنبه شد و از پیامبر عذرخواهی کرد، پیامبر گفت کدوم مورد، کدام ظلم، کدام خطا، و این واقعا این بود که پیامبر از یاد برده بود. مرحله عالی تر و فرا در حقیقت کیفیت هست که غفار است، یعنی میبخشد، فراموش میکند و عطا میکند. شأن روبی است، الله صمد، الله احد. خدا نه تنها توبه پذیر است که غفار هم هست، یعنی نه تنها توبه آدمی رو میپذیره و باعث این کار رو انجام میده که گناهان رو محو میکنه، بلکه به بنده عطا هم میکنه. دیدید مقام توبه کاران مقامی است خیلی والا، و اصلا ما بابی داریم در بهش به نام باب توابین، یعنی آنقدر خدا نسبت به مسئله غفار بودن خودش در حقیقت خودش رو مکلف کرده. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمه خدا خودش رو مکلف کرده که غفار باشه، یعنی این انتظار در رابطه انتظار صائبی است، انتظار صحیحی است، انتظار حقی است که من از خدایی که با او روبرو میشم و یه جایی خطا کردم درخواست طلب مغفرت میکنم، او رو غفار مییابم. در سوره مبارکه یونس مظهر غفاریت الهی تجلی پیدا میکنه. یونس خطایی رو مرتکب میشه، خدا او رو در شکم ماهی زندانی میکنه و بعد میگه که صلی الله میگه که خب من جاهل به نفس خودمم و عذرخواهی میکنه در آن تاریکی شب، و خدا او رو میبخشه، دائر مدار غفار بودنش. و بعد میبینیم چه عطایی به یونس و پیامبر میکنه و چه برخورداری هایی نصیب او میشه. از دیگر طریق غفار الهی در قرآن کریم داستان سلیمان نبی علیه السلام هست که از شما خواهش میکنم به این داستان مراجعه کنید و ببینید که سلیمان دیگه چه چیزی رو ما به ازای عطای خدا در زندگی ندارد.
نشونه ها گشتن خیلی خوبه و خوش به حال اونهایی که با پای دل پی نشونه ها میگردن، دلی که همه رو بخشیده و خالی از کینه و کدورته. هزار و یک اسم داری و من از آن همه نام نامی غفار را دوست‌تر دارم که مرا به لطف تو و مهربانیت به بخشنده بودنت امیدوار می‌کند. و چه نشانی ماندگاری است کلام سفیر تو: به اهل زمین رحم کن تا آن که در آسمان است به تو رحم کند. یا غفار، فقط به من اشاره کن.
دلت که می لرزی، من با چشام دیدم تو زل تابستون چقدر سمستونه. هوا گرفته نبود، دلم گرفتون شم، به مادرم گفتم هنوز بارونه، هنوز بارونه. حتی رد شد و رفت مسافران موندن، مسافرا که برن قطار میمونه. تو برف بارونی، قطار قلب منه، قلب شکسته من تو برف مدفونه. دونه بدون غمی ریل بره شبم، غم توی خونه من هر شب و میمونه، هر شب و میمونه. این شب به خواب من بیدارم، من شبا زنده نگه میدارم. بگو شب به خواب من میدارم، من شبا زنده نگه میدارم. یه شب که سردم بود به مادرم گفتم، هوا که سرد میشه یادتا میفتم. دفری دلش لرزی، دلش دوباره شکست تو زل تابستون، تو کوچه برف نشست، تو کوچه برف نشست. مسافر آشنان تو برف و بارونی، قطار قلب منه، چشم تو پنجره هاش، پنجره ها بستن. مسافر خستن فکر هیچی نباش، دونه بدون غمی، قصه به قصه شبم عشقی روز صبح شه، کاش فقط تی، کاش کاش فقط تی، کاش. بگو شب به خوابه شبا زنده نگه میدارم، بگو شب به خواب من میدارم، من شبا زنده نگه میدارم.
شنوندگان عزیز، این مهمه، لطفاً گوش کنین. مرگ مغزی یعنی مرگ قطعی، اهدای عضو هم یعنی ادامه زندگی برای اهدا کننده و گیرنده، هر دو. چون ما یه زنجیره ایم که بودنمون در کنار هم معنی پیدا میکنه. من کارت اهدای عضو گیرم و به خانوادم میگم این خواست قلبی منه. روزی هم شاید خواست قلبی یکی دیگه و رضایت خانوادش جون من رو نجات بده. ما دعوتتون میکنیم به این زنجیره ملحق شین. دریافت آنی کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به 3432 یا شماره گیری 3 3 3 3 4 3 2 مربع. اهدای عضو ادامه زندگی است. انجمن اهدای عضو ایرانیان.